أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وبلغه منا تحية وسلاما بمحضر نوراني وملكوتي قطب عالم إمكان، ولي الله العظام حجة ابن الحسن صلوات هدي. خدا رو شاکریم که توفیق نوکری و اقامه عزا در فاطمیه و تعظیم شعائر فاطمی به هممون عنایت فرمود. انشاءالله این توسلات و این نشر معارف فاطمی ذخیره قبر و برزخ و قیامت هممون قرار بگیرد، به محضر ملکوتی حضرت زهرا هم صلوات دیگری هدیه کنه. اللهم صل على محمد. در روزهای پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم. خداوند انشاءالله همه ما رو قدردان نعمت انقلاب، امام راحل، شهدا و ولایت فقیه قرار بدهد، توفیق ادامه این مسیر مطهر و منوری که با 300,000 خون مقدس این مسیر گلباران شده است رو به هممون عنایت بفرماید. همه عزیزانی که برای این انقلاب و اعتلاء این کلمت الله حقی به گردن ما و بشریت دارن، شهدای 15 خرداد که کمتر از اونها یاد می شود، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای ترور، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای انرژی هسته‌ای، مدافعین مظلوم حرم زینبی و شهدای تروریستی فاجعه اخیر، و در رأس اونها امام راحلمون رو مهمان امیر المؤمنین کنیم به محضر ملکوتی مولا الموحدین و حضرت ام البنین و 4 آقازاده شهید کربلایش صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل على محمد. بر اساس آیات نورانی قرآن و روایات گوهربار معصومین علیهم السلام، بعد از نعمت رسالت ما نعمتی بالاتر و سنگین‌تر از نعمت امامت نداریم، به طوری که پروردگار عالم در قرآن کریم این نعمت رو با تعبیری امتنانی معرفی می کند که این تعبیر امتنانی اولین بار در مورد نعمت رسالت استعمال شد. سوره مبارکه آل عمران آیه 164: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا. این نعمتی که پروردگار عالم در توصیف او 410 بار در قرآن کریم او رو معرفی می کند. بعد از این نعمت عظما، نعمت امامت بالاترین نعمت است که به تعبیر امیر المؤمنین علی علیه السلام در روایت صحیح السند اعلایی در کافی شریف به نقل از اسبغ ابن نبات حضرت فرمودند: یک سوم قرآن در مورد ما اهل بیت نازل شده، که ما متاسفانه نسبت به این استقصاء آیات امامت و ولایت در قرآن کوتاهی می کنیم، دنبال حرف نو می گردیم، مردم دنبال سوژه های سخن نو و کارآمد می گردن، اما غافل از این که ما اصلا با قرآن کاری نداریم. سوژه های نو اولین بار در خود قرآن به کار برده شده، به طوری که به تعبیر امیر المؤمنین اصلا قرآن کتابی است که لا تخلقه کثرت الرد، یعنی هر چقدر بشریت بیشتر استعمال کنن این کتاب کهنه نمی شود. این کتاب اصلا کهنه شدنی نیست، فرسایشی نیست. ازا اگر بناست کسی حرف نو برا گفتن داشته باشد و مردم معرفتشون روز به روز افزایش پیدا کند، بهترین منبع قرآن کریمه. خب ما اگر قرار باشه این نعمت عظمای امامت رو بشناسیم که از او در روایات و زیارات تعبیر شده به آیت الله العظما، در زیارت امیر المؤمنین و زیارت امام جواد علیه السلام، یعنی همه این عالم آیه و نشانه خداست، اما این آیت الله العظما بزرگترین خبر و نشانه پروردگار عالم است. اگر بنا باشه ما این بزرگترین آیه و خبر پروردگار عالم رو بشناسیم، بهترین منبع برای شناخت قرآن کریم. لذا اونها هم می دانستند که شعار حسبنا کتاب الله سر دادن، چون قرآن اگر از امام زمان جدا شود دیگه اون قرآن نیست که یهدی الال امام است. قرآن به دست امام شأن هدایتگری دارد، قرآن به دست امام شأن شفا و رحمت دارد، و الا ولا یزید و ظالمین الا خسار. و بالاترین ظلم عالم ظلم به نعمت امام، لذا از اونها تعبیر شده به الد الخصام در قرآن کریم. برای شناخت این نعمت ما باید به سراغ قرآن بریم، و وقتی به سراغ قرآن میریم میبینیم آیاتی در قرآن کریم هست که از اونها تعبیر می شود به آیات الولایه یا آیات الامام. 500 آیه مورد اتفاق فریقین. ما در مورد آیات الاحکام سالیان سال است که فقهای جلیل القدر ما کار کردند. 500 آیه مورد اتفاق فقهای معاصر تعداد آیات الاحکام رو از این هم بیشتر بیان کردند و سالهای سال کار شده از این آیات، استفاده های فقهی شده، استفاده های اخلاقی شده، کتاب ها نوشته شده. اما در مورد آیات الامامه و ولایه شما در این 1200 سال از غیبت صغرا تا به امروز بررسی کنید، آنچنان که باید بهش پرداخته می شده متاسفانه کار نشده و همه تا همین 300 آیه و امروز تا 500 آیه آمدن، در حالی که هنوز که هنوزه این آیات الامامه بکر بکرن که حدود تقریبا 400 سال پیش مرحوم علامه بهرانی در آخرین اثرشون که حتی تو این اثر با یک حسرتی هم استغاثه میکنن که این رو در دوران کسالتم نوشتم و اگر از این کسالت جان سالم به در بردم این کتاب رو شرح میکنم، اللوامع النورانیه رو مینویسن با 1000 آیه بدون تازه شرح و تحلیل، 1000 آیه رو اینجا میارن به عنوان آیات الامامه. خب ما اگه قرار حرف نو بزنیم، مردم رو با رکن دین آشنا کنیم، مردم رو با نظام المسلمین آشنا کنیم، مردم رو با مهمترین زنجیره اتصال به توحید که امامت باشه آشنا کنیم که از او تعبیر شده به رکن توحید، باید به سراغ قرآن بریم و متاسفانه به سراغ قرآن نمیریم. وقت دشمن امیرالمومنین به سراغ قرآن میره، این آیات رو بررسی میکنه، صدها جلد ردیه مینویسن بر این آیات امامت که بعضی از آیات وقتی میخواد سر کلاس بررسی شود حدود یک سال یک آیه طول کشیده، لااقل با تجربه ناقصی که حقیر داشتم بعضی از آیات یک سال حرف برا گفتن داره تا شما بتونی جواب شبهات رو هم بدی. وقت ما کی میخوایم به این آیات برسیم نمیدانم. منبرهای ما، تدریس ما، مواعظ ما خالی از معارف قرآن و امامت باشد، نمیدانم دیگه چی قرار جاشو پر بکنه. این نعمتی که به تعبیر روایات ما جایگاه ملکوتیشون در عرش الهی بود، پروردگار عالم به ما منت گذاشت، اونها رو تنزل داد به این جایگاه فرشی. فجعلکم به عرشهی مهدقین، زمانی که خلقکم الله انوارا بودین جایگاهتون عرش بود، از اونجا تنزل داد خدا، حتی من علینا بکم، منت گذاشت بر ما و اینها رو تنزل داد، منزل دنیویشون هم شد، فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، که برای خانه خشت و گلی اینها هم آیه نازل شده. این آیه 36 سوره نوره که وقتی آیه نازل شد پیغمبر تو مسجد بودن، عادت پیامبرم این بود آیه که نازل می شد تلاوت می کردن این آیه رو برای جماعت. بعضی ها بلند شدن و پرسیدن از پیامبر که ما تلک البیوت، این کدوم خونه هاست که خدا اونها رو تعظیم و ترفیع کرده؟ حضرت فرمود بیوت الانبیا. باز فریقین نوشتن، سیوطی در در المنصورش داره در ذیل آیه که اولی بلند شد و با انگوش به خانه فاطمه و امیرالمومنین اشاره کرد. ببینید عزیزان، این اشارات یعنی خانه صدیقه طاهره که درش به مسجد باز می شد مورد مرآ و منظر همه صحابه بوده. یه خانه نبوده تو پستو باشه که دیده نشود، نه، با انگوش اشاره به خانه کرد. حضرت فرمود که او پرسید این خانه هم از مصادیق این آیه است؟ پیغمبر فرمود نعم، تلک من افاضلها، خانه علی و فاطمه از بالاترین و برترین مصادیق آیه فی بیوت اذن الله است. خب این چه نعمتی است که خدا اول تو قرآن مسکن و منزل دنیوی اینها رو تمجید کرده، بعد فرمود رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، یعنی خود این خانه موضوعیت داره، خود این خانه به تعبیر امام مجتبی علیه السلام در اون خطبشون در روزی که پدر رو دفن کردن آمدن مسجد کوفه خطبه خواندن، مرحوم شیخ طوسی در اعمالیشون دارن این خطبه امام رو، حضرت فرمودن خانه ما محل سکو و معراج جبرئیل بوده و کان جبرئیل یعرج منا اهل البیت، این منزلی که پیامبر اکرم تا آخر عمر سفارش این منزل رو به انصار کرد. روایت امام کاظم علیه السلام که در ظهر دوشنبه پایانی عمر پیامبر حضرت فرمود بگید انصار بیان، انصار که آمدن اشاره کردن الا ان فاطمه بابها بابی و بیتها بیتی. ما راجع به حجرات و نساء النبی این تعبیر رو نداریم، اونا علم شده تو تاریخ و تو روایات به حجرات و نساء النبی، اما تنها خانه ای که بعد از حجره پیامبر معروف شد به بیت النبی خانه صدیقه طاهره. حضرت فرمود این خانه خانه منه، فمن هتکه فقد هتکه حجاب الله، نه هر کی هتکه حرمت کنه به خونه من هتکه حرمت کرده، نه، فقد هتکه حجاب الله. حالا این رو عزیزان تو روایات ببینن که اصلا حجاب الله یعنی چه، خانه زهرا حجاب الله یعنی چی، حجاب خدا دریده شد یعنی چه با حد که حرمت، که امام کاظم به این روایت که رسیدن راوی میگه فبکا بکاءً طویلا و سه مرتبه تو گریه ها فرمودن هتک والله حجاب الله. این تازه خانه صدیقه طاهره و فرزندان فاطمه، خود این خانواده که در قرآن به زیباترین وجه توصیف شدن. امروز بعد از این همه سال که از دوران غیبت صغرای حضرت می گذرد و بهتر بگیم از زمان پیامبر تا به امروز 1439 سال، ما تازه سوالمون این شده که اسم امیرالمومنین چرا تو قرآن نیامد؟ عجیبه که این سوال رو از امام صادق هم پرسیدن. یعنی فکر میکنی مگر یه اسم امیرالمومنین در قرآن میامد ادل و دلیل بر امامت علی بود؟ حالا بعضی ها خوف این رو هم دارن، میگن اسم علی در قرآن آمده دیگه، یعنی قرار نیست ما به سراغ آیات امامت بریم. این نعمتی که پروردگار عالم در قرآن کریم وقتی میخواد او رو توصیف کنه این گونه توصیف میکنه: یک، تمام علوم عالم رو ما در وجود نورانی امام خلاصه کردیم، سوره یاسین: و کل شیئن احسیناه فی امام مبین. عمار یاسر از امیرالمومنین پرسید این امام مبین کیه؟ مولا دست رو سینه گذاشتن فرمودن منم. دو، نعمتی که پروردگار عالم تمام حقیقت قرآن رو در وجود او قرار داده و او تجلی خود پروردگار عالم است، چون خود مولا در خطبه 147 فرمود قرآن تجلی خداست، فتجلا ربه به کلامه، پروردگار عالم خودش رو تو این قرآن نشان داده، منتها نه تجلی که با چشم سر بشود دید. خب تجلی خدا در این قرآن کیه؟ امامه. لذا در آخرین آیه سوره رعد از امام تعبیر شده به من عندهو علم الکتاب. به شرح این آیات میرسیم انشاءالله. سه، نعمتی که در قرآن کریم به عنوان بزرگترین خبر عالم از او یاد شده، سوره مبارکه نبأ: عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون. اونم خبر بزرگی که در موردش امت دچار اختلاف شدن. چهار، نعمتی که در قرآن کریم در سوره مبارکه صافات پروردگار عالم او رو مهمترین سوال قیامت معرفی کرد، لذا فرمود قیامت همه رو نگه می‌داریم و از همه در مورد این نعمت میپرسیم. وقفوهم، قیامت میگیم همه رو نگه دارن، انهم مسئولون، همه باید جواب پس بدن، مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب صلوات الله. اللهم صل علی محمد. پنج، نعمتی که قرآن کریم فرمود قیامت همه نفوس بشری از آدم ابوالبشر گرفته تا آخرین گزینه آفرینش در مورد کوتاهی نسبت به او ندای واحسرتا سر میدن: ان تقول نفسون یا حسرتا علی ما فردت فی جنب الله. قیامت همه نفوس بشری حسرت میخورن که ما کوتاهی کردیم در مورد جنب الله. امیرالمومنین فرمود انا جنب الله. لذا یه فاطمیه، یه قدیر، یه ماه رجب برای امیرالمومنین و صدیقه طاهر دم زدیم. فکر نکنیم همچین کار خاصی کردیم. خانمایی که تو جلسه شرف و حضور دارن، یه دهه تبلیغی طلاب عزیز، اساتید معظم مشرف میشن، شما غربت میکشین، سختی داره، بله، بچه ها اذیت میشن، اما یه وقت فکر نکنید که ما حقی به گردن امیرالمومنین داریم. ما کاری نکردیم برای آقا، این همه داریم از آقا دم میزنیم، هنوز به زیارت آقا مشرف میشیم، باید بگیم السلام علیک یا اول مظلوم. این هم تازه سخن ما نیست، سخن علما هم نیست، بیان امام هادی علیه السلام است. امام هادی 200 سال بعد از امیرالمومنینه، یعنی پرونده مظلومیت امیرالمومنین تا قیامت مفتوحه. صدیقه طاهره هم که اصلا خدا تعمدن گذاشته فاطمه رو قیامت معرفی کنه. ما کاری نکردیم برای حضرت، یعنی همه عوالم قلم بشن، کاغذ بشن، نویسنده بشن. این دیگه نص روایت نبویست. عجیب، راوی این روایت هم دومیه، یعنی اینو اهل سنت هم بهش اعتنا کردن که پیامبر فرمود همه درختان عالم قلم بشن، جن و انس کاتب بشن، همه آبهای عالم مرکب بشن، بخوان فضائل علی رو بنویسن. ما احسو فضائل علی ابن ابی طالب. کاری برا علی نکردیم. تازه پیامبر نگفتن، به قول خلیل ابن احمد فراهیدی میگه ما اقول فی شخص، چی بگم راجب علی، شخصیتی که دوستانش حذرن من نفسه برای حفظ جانشون فضائلشو نگفتن، ترسیدن اگه بگن کشته بشن، و دشمنان او حسدن به خاطر حسادتی که به علی داشتن فضائل او رو نگفتن، اما قد ملع الخافقین به فضل علی ابن ابی طالب. شرق و غرب عالم رو فضائل این آقا گرفته. تازه چیزی پیامبر نگفته، هزاران احادیث آتش زدن، نقطه مقابلش میلیون ها حدیث جعل کردن که تا زمان استقصاء علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در القدیر 485,000 حدیث جعلی رو که مستند به مصادر اهل سنته ایشون اونجا ذکر کرده، که در زمان معاصر به 1,000,000 حدیث هم علمای ما رسیدن. 1,000,000 حدیث جعلی، 1,000,000 حدیث برای تخریب امیرالمؤمنین، 1,000,000 حدیث برای تمجید و تحسین خلفا و بنی امیه، از اون ور آتش زدن احادیث و فضائل امیرالمؤمنین توسط سقیفه‌ای ها و اموی ها، از این ور ملاحظه یاران امیرالمؤمنین از دم زدن مناقب امیرالمؤمنین. همه این محظوریاتو کنار هم بذارین، باز میبینیم امیرالمؤمنین گل سرسبد عالمه. کاری نکردیم برای آقا. 6. نعمتی که در قرآن کریم ولایت او همسنخ ولایت الله معرفی شده، آیه 55 مائده، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. خب سه گروه رو خدا داره معرفی میکنه، قاعدتا باید میفرمود اولیاؤکم، اما فرمود ولیکم، یعنی هر ولایتی امیرالمؤمنین داره پیغمبر اکرم داره، و هر ولایتی الله و رسول الله دارن امیرالمؤمنین دارن. چه جایگاهی داره این نعمت. 7. نعمتی که به تعبیر سوره مائده مایه اکمال دین و اتمام نعمت و رضایتمندی پروردگار عالم است، الیوم اکملت لکم دینکم. این آیه تو قرآن فقط یک بار استعمال شده، و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. من خدا از اسلامی راضیم که امام داره، یعنی اسلام قدیر، که در همین آیه پروردگار عالم تصریح دارن اسلام قدیر که مایه یأس و ناامیدی و رعب و وحشت کفار. ببینید امروز ما داریم این معارف رو از زبان دشمن میشنویم با یه ادبیات دیگر. اون روز خدا فرمود الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یعنی امروز که قدیر رو تو احیا کردی، دست امیرالمومنین رو بالا بردی، سلسله نبوت و رسالت رو به امامت گره زدی، از امروز به بعد کفار از دین شما مسلمان ها مایوسن، چون میترسن. اسلام قدیر موجب یأس و ناامیدی کفاره، نه اسلام سقیفه. اسلام سقیفه به تعبیر ترامپ میشه گاو شیرده، هر وقت بخوام میدوشیمش، هر وقت هم بخوایم ذبحش میکنیم. اسلام سقیفه اصلا مایه رعب و وحشت کفار نیست، بلکه مایه تقویت کفاره. ازا ببینید با حزب الله لبنان میجنگن، با یمن دارن خرجشو کیا میدن؟ امویان عصر حاضر و آل سعود ملعون. این اسلام سقفی اصلا برا کفار کبریت بی خطرم نیست، کفار خوشحالن که ائتلاف با این اسلام داشته باشن. اما اسلام قدیر یئس الذین کفروا من دینکم، این آیات قرآنه، تحلیل شخصی نیست کسی بگه که سندش چیه. سوره مائده است. اون روز خدا فرمود اسلام قدیر موجب یأس و ناامیدی کفاره، لذا دشمن نمیذاره قدیر احیا بشه، چون میدونه تو جوامع اسلامی قدیر اگه احیا شد، این اسلام مایه رعب و وحشت دشمنه. لذا فرمود فلا تخشوهم، مسلمینی که بارها ترسیدین از کفار، از امروز به بعد که امیرالمؤمنین شد زعیم امت، دیگه فلا تخشوهم، از کفار نترسین، اتفاقا اونا میترسن از شما. امروز ما داریم این اسلام رو میبینیم دیگه، و الا از حیث عده و عده بچه های ما تو سوریه و عراق یک هزارم داعش هم نمیشدن. ماشین جنگی داعش هزار برابر بچه های ما بوده، اونم تازه نه ماشین جنگی دهه 60، اون موقع هم هزار برابر بود. بچه ها با چه توانی جنگیدن؟ یک هزارم دشمن. تازه تو بدر و احد یک سوم توان اسلامی در برابر مشرکین که سه برابر اسلام بود جنگیدن. اونجا فرمود فلا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. و اینجا ببینید اسلام قدیر مایه رعب و وحشت دشمن، اینقدر میترسن از این اسلام قدیر و پیروان اسلام قدیر که حتی اون اوائل تأسیس داعش تو اون دو سال اول میترسیدن حتی سر بچه های ما رو از بدن جدا کنن. بعد از اینکه بچه ها به شهادت میرسیدن سرها رو جدا میکردن. این اسلام قدیره. اسلام قدیر محسن حججی درست میکنه که قاتل از او در رعب و وحشته، اما مقتول مستول قامه، مثل اربابش امام حسین تو گودال که راوی میگه همه از حسین میترسیدن، ضربه ها رو میزدن و فرار میکردن، انقدر ضربه زدن خسته شدن. عمر صد گفت یکی بره خبر بیاره حسین زنده است یا نه، که میدانید دیگه یه نانجیبی گفت علامت زنده بودنش اینه جار بزن به خیمه ها حمله کنی، اگر زنده باشه او تکون میخور. این اسلام قدیر. اسلام قدیر فاطمه میسازه که با حالت بارداری میاد بین 300 مهاجم که یا هیزم به دستن یا شمشیر به دست یا تازیانه به دست، که اصلا عربی شما نمیتونی تصور کنی شمشیر نداشته باشه، مثل طلبه‌ای که کاغذ و قلم جز اصطلاح همراهشه، عرب ها شمشیر و تازیانه جز اصطلاح کاریشون و همراهشون بوده. این 300 نفر مسلح آمدن، یه حربه دیگری هم اوورده بودن، هیزم آتش زده بودن. که حتی صاحب مناقب یه تعبیری داره، اینم رزق امسال ما بود، ندیده بودم من این رو. ایشون میگه اونقدر هیزم آورده بودن که تا 30 روز همسایه ها از آتش این هیزم در برا مطبخ استفاده میکرد. برای کی آوردن؟ اون طرف در باشی میگی حتما یه لشکری تو منزله. خب علی که خانه نشینه، نانجیبا میدانستن علی مأمور به صبره، از اون جاسوسای اندرون منزل خبر داشتن، اونا خبر داده بودن. ازا وقتی گریبان دومی رو امیرالمومنین گرفت و به زمین زد، قابل توجه اونایی که هنوز اشکال میکنن، علی تو خانه نشسته بود، خانومش آمد گریبان دومی رو گرفت زد زمین، فرمود حیف که پیغمبر منو مأمور به صبر کرده، ولی نااهلی مثل تو بتونه پا تو خونه من بذاره. حتی تو بعضی نقلات داره فاطمه هم طلابی به عمر رو گرفته و به او حمله کرده. این اسلام قدیره. حالا ما روزخونها بعضن در قالب زبان حال یا بعضن اشتباه اعتراف میکنیم، اشتباه به زبان شعر یه چیزی رو به تصویر میکشیم، ولی بنده معتقدم حتی شیرخواره امام حسینم نترسیده کربلا. ازا شما ببینید تیر خیلی بی هوا آمد، یه حتی نوشتن ابی عبدالله متوجه نشد تیر از کدام طرف هم. چون اگر امام متوجه می شد بچه رو تکون می داد که تیر به هدف نخوره، اما چنان تیر به هدف خورد که امام یه لحظه دید سر به شانه خود امام با تیر گره خورده. شیرخواره امام شروع کرد به خندیدن تا برسه بچه های امام، که این تعبیر حتی مصادر اهل سنت، رسیدن به شام، یزید گفت چه خبر؟ گفتن امیر اینا کی بودن؟ خسته بودن، گرسنه بودن، تشنه بودن، کتک خورده بودن، زیر آفتاب پوست صورتاشون سوخته بود، داغ دیده بودن. هر منزلی رسیدیم حتی از ما طلب آب و نان نکردن، اینا ما رو به اندازه یه حیوان هم حساب نکردن. اینا بترسن؟ ذره ای ترس به دل راه ندادم، زیرا دخترت مثل علمدار جگر داشت پدر. ترس نداره. این تازه اهل بیت امامن. اصحاب امام وقتی ترس ندارن، لا یجدون علم مس الحدید، اینا وقتی ترس ندارن دارن سبقت میگیرن. حتی لباس جنگی رو در آورد آبس که به همه بفهمونه بابا اصلا این تیرها برای ما تلخی نداره. و اهل بیت امام بترسن، این اسلام قدیر. خب امروز اگه قرار ما تو دهه پنجم انقلاب روبرو دشمنی که همون ائتلاف سگانه رو تشکیل داده، ائتلاف یهود، مشرکین، منافقین، در برابر اینا اگه بخوایم بیستیم باید مثل صدیقه طاهره بیم. چی تربیت میکنه؟ این اسلام قدیر، یعنی اسلامی که بر محور امامت و ولایت داره میره جلو. سر سوزنی ترس نداره، رعب و وحشت نداره، اتفاقا نقطه مقابلش. زن نگاه به این تبلیغات مسموم نکنین. یه ایرانی از ایران پاشو میذاره بیرون، صدها مأمور به پاشن و اعلام میکنن. اتفاقا بعضی وقتا تو قرنطینه هم که میبرن ما رو میگن، میگن شما برای تبلیغ نیامدی، تازه برای تبلیغ هم آمده باشی مثل بمب اتمید شما ها، خیلی باید مراقبتون بود. این رعب و وحشت رو کی داده؟ ما دادیم؟ نه، این همون دعای پیامبره روز 14 ذی‌حجه که لقب امیرالمومنین نازل شد، حضرت دعا کرد خدایا به واسطه این علی رعب و وحشتی تو دل دشمنان علی بیانداز از شیعیان علی، که هنوز دعای پیامبر تمام نشده بود که اجابت شد، که تو صدور مؤمنین یه هیبتی یه عزتی خدا قرار داده به واسطه همین نعمت امامت. امام مایه یأس و ناامیدی کفار، و امروز همین میخوان نباشه. اصلا محل نزاع ما با همه دنیای غرب همینه. امروز اگه مقام معظم رهبری یا مراجع یک خط نه بیشتر بگن که ما دست از اسلام اهل بیت برداشتیم، اسلاممون همون اسلام سقیف است، یه خط، همه دنیا با ما دوست میشن. اصلا محل نزاع همین امامته، 1400 سال محل نزاع امامت. امام نعمتی که پیغمبر اکرم به صراحت فرمودن افضل من القرآن است. یکی از طرق حدیث ثقلین در تفسیر مرحوم علامه بهرانی در البرهان فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و علی ابن ابی طالب و علی افضل من القرآن لانه مترجم کتاب. زا بزرگان ما هم قائلن که البته افضلیت امام بر قرآن رو ما از خود قرآن هم میتونیم ثابت کنیم. طلبتون که انشالله جلسات بعد این رو اشاره خواهیم کرد، چون افضلیت پیامبر بر قرآن از خود قرآن ثابت میشود و امام چون نفس پیامبر است به آیه مباهله، پس هر ویژگی پیامبر دارد امام هم دارد. از نیازی حتی به این روایت هم نیست که عزیزان اشکال کنن، مثلا اشکال سندی دارد. باش، بزرگانی مثل علامه کاشف الغطا، صاحب جواهر، علامه طباطبایی، امام راحل، علامه جوادی حفظهم الله، همه قائل به اینن نعمت امام افضل من القرآن. این تازه مختصری از چند آیه قرآن بود که به روایات نرسیدیم، یک روایت رو فقط اشاره کردیم. خب این نعمتی که چنین ویژگی داره، این نعمت نمیتونه از فروع دین باشه. این نعمت با این مختصات که مایه اکمال دینه، همه علوم عالم در او خلاصه شده، مایه حسرت همه آفرینش قیامت، این نعمت نمیتونه در زمره فروع دین قرار بگیره. که البته ما در برابر خصم ادله‌ای رو اقامه میکنیم که مورد اتفاق اونها هم باشد، مثل احادیث سفینه، ثقلین، قدیر، که اینها رو انشالله به وقتش ارائه خواهیم کرد. این نعمت رو خدا مثل نعمت رسالت از اصول دین قرار داده، و حالا که از اصول دینه در حوزه کلام باید بحث بشه. در حوزه کلام بحث بشه یعنی چی؟ یعنی فعل الله، نه ناظر بر فعل مکلف. که در حوزه فروع دین بحث میکنی. این فعل الله یعنی منصبش یه منصب الهیه که قرآن کریم این منصب الهی رو افضل من النبوه میدانه. این آیه رو هم زمیمه کنیم، یادمون رفت آیه ابتلا 124مین آیه سوره بقره که بنابر این آیه نعمت امامت افضل من نعمت نبوت و رساله است. و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. امام رضا به این آیه که رسیدن فرمودن جناب ابراهیم سلام الله علیه خلیل الله بود، نبی الله بود، رسول الله هم بود، بعد از این ابتلاعات یه منصبی خدا بهش داد به نام امامت، پس امامت افضل من النبوه است. البته نه به این معنا که از پیغمبر اکرم افضل، نه، اون استثناء شده. پیامبر هم صاحب مقام امامت بودن و هم صاحب مقام نبوت و رسالت. این نعمت عظما تنزل کرده آمده به عنوان حبل الله المتین از ما دستگیری بکنه. و عجیبه که اینا دنبال ما آمدن، ما دنبال اونا نرفتیم که طبیب و دوارون به طبه، اینا دنبال ما آمدن، اینا از ما دستگیری کردن، اینا حبل الله المتین شدن که دست ما رو تو دست سفره نورانی قرآن هم گذاشتن. و کسانی که معرفت به ساحت مقدس و منور این نعمت عظما پیدا کنن تاریخ مصرف ندارن. یه نمونش میشه ام البنین، یه نمونش شخصیت صدیقه طاهره که بماند، اصلا او فاطمه قرار داده شد چون لأن الخلق فتمو عن معرفت، عالم جمع بشن فاطمه رو نمیتونن بشناسن، نه لأن الناس، لأن الخلق، یعنی انبیا هم نمیتونن، جبرئیل هم نمیتونن. یه نمونه شده ام البنین که وقتی عقیل آمد خواستگاری او، خب رسم و سنت عرب و پیغمبر اکرم این بود 3 روز از مهمان پذیرایی میکردن بدون سوال، 3 روز تمام. بعد از 3 روز از مهمان میپرسیدن که امرتون چیه؟ عقیل 3 روز مهمان جناب حزام ابن خالد شد. بعد از 3 روز آقا قدم رنجه کردین برای چی؟ گفت من از طرف امیرالمومنین آمدم برای خواستگاری دختر شما. تا اینو گفت جناب حزام گفت دختر ما یه دختر بادیه نشین بی فرهنگ، اگر برای کنیزی علی میبری ما حاضریم، اما افتخار همسری شاه عرب اسی پیامبر اونقدر بزرگه که دختر من چنین لیاقتی رو نداره. عقیل گفت که مولایم علی که منو فرستاده میدونه کجا منو فرستاده و برای همین امر فرستاده، همسری ام فاطمه. جناب حزام گفت اجازه بدید با مادرش مشورت کنم، ادب رو ببینین. قبل از اینکه به مادر سخنی بگه آمد تو اندرون، دید مادر داره موهای فاطمه ام البنین رو شانه میکنه. نام او هم فاطمه است دیگه، بعدها میشود ام البنین. هیچی نگفت، پدر ایستاد مکالمه مادر با دختر رو گوش داد. دید دختر به مادر که نامش سمامه بود گفت مادر دیشب یه خوابی دیدم، خواب دیدم توی باغ بسیار سرسبزی وارد شدم داشتم لذت می بردم از زیبایی این باغ. نگاهم به آسمان که افتاد، دیدم ماه از آسمان کنده شد، افتاد تو بغل من. سه تا ستاره هم پشت سرش افتادن. از ترس بلند شدم. حالا مادر کیه؟ مادر همینطور که داشت موهاشو شانه می کرد، موهای بچه رو، فرمود که این رؤیا رؤیای صادق است. به زودی تو به شرافت همسری فردی نائل میشی که مطاع همه مردمه. اسمم نبرد و از او صاحب 4 فرزند میشی. اولین گل پسرت اونقدر خوشگله. این تعبیرشه. حرفا که تمام شد، جناب حزام آمد، پیغام امیرالمومنین رو به مادر رسون و گفت من اینجوری گفتم. مادر هم گفت خوب گفتی، دختر ما افتخار کنیزی علی رو داره، خوب تربیتش کردم. گفت نه، عقیل آمده اصرار داره به عنوان همسر ببره فاطمه. ببینین معرفت امام وقتی حاصل بشه این میشه، اما وقتی معرفت امام نباشه میشه جعده، قاتل امام حسن. که چی کشید امام حسن از اون؟ میشه امام جواد، میشه زنای پیامبر که همیشه بعضیاشون اون دو زن به علی حسادت میکردن. معرفت باشه اینجوری تربیت. از این مادر بایدم 4 تا آقازاده‌ای به عظمت عباس و عبدالله و عثمان و جعفر به دنیا بیاد که وقتی تو کربلا شمر امان نامه آورد، خیلی خجالت کشید عباس. اونقدر خجالت کشید، این هر چقدر فریاد میزد یا بنو اختنا، اینا جواب ندادن. امام فرمود جوابشو بدین اگرچه فاسقه. تا فهمیدم آن نامه رو بردن، حضرت فرمود تبت یداک، دستانت بشکنه، لعنت خدا بر تو و بر اونی که امان نوشته. ما در امان باشیم، اون وقت سیدنا الحسین اینجا تو محاصره باشه. چه میکنه این آقا؟ چه ولایتی هم بر 3 برادر داره که فرمود شما جلوتر باید برین، جلو چشم من عباس کشته بشین تا من داغ برادر ببینم. یه ذره با امام حسین شریک بشن. عباس جان خوب شد نبودی، اگرچه نگرانی آخرت همین بود. آجان الان سر من به دامن شماست، اما ساعتی بعد کی سر شما رو به دامن میگیره؟ اما خوب شد ندیدی، این بلا رزق زینب بود و بس. زینب باید می اومد بالا بلندی و می دید که چجوری زدنش.